بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ضمن تشکر از همتی که شما دارید و موجب تشویق و دلگرمی من می شود که در این شرایط سخت حضور شما باشم و هم مزاحمتون باشم و هم اینکه یک آیه دیگری از قرآن رو انشاءالله بتوانیم که با خود قرآن تفسیر بکنیم و این یک تفسیر ماندگاری خواهد شد که حتما اگر بی نظیر نباشد کم نظیر خواهد بود و این با همت والای شما صورت می گیره. آیه 54 رو بی مقدمه من شروع می کنم، منتها قبل از اون دوست دارم که یه بخشی از نامه های عین القضات رو براتون بخونم که راجع به این هست که چطور لغت در معنا و مفهوم متشابه به کار برده می شود. یه مقدمه ای داره که اصلا لغت ها چطور وضع شدن، با اون مقدمه من کاری ندارم. صفحه 160 از جلد اول نامه های عین القضات هست، نامه 19 شماره 239. اکنون هر جا که آدمی هست نام آسمان و زمین و آفتاب و ستاره و چشم و گوش و آب و آتش و دیگر ادوات و آلات علل قطع باید که همه را معلوم بود. این روی زمین هر جایی که بشر هست این اسامی باید براش به قطعیت روشن باشه، که وقتی میگن چشم، چشم چیه؟ وقتی میگوین مثلا دست، دست چیه؟ حالا به هر زبانی اینا باید براش روشن باشه. واضعان لغت در بدوکار این اسامی را وضع کردند که علل عموم همه خلق را بدان حاجت بود. همه به این احتیاج دارن، بدون دست چیه، بدون زبان چیه، بدون دهان چیه، این همه احتیاج دارن. پس از آن چون صناعات مختلف ظاهر می شد هر قومی از آن اسامی موضوع وضع دیگر می کردن. حالا این اسامی رو دارن که علل قطع است و علل عموم و همه میدانند. حالا یه صنعتی به وجود میاد، یه تولیدی، یه چیزی دستاورد بشره که ساخته، میخواد اسم روش بگذاره. چه کار میکنه؟ وضع دیگر میکردن، به طریق الاستعاره او به طریق المجاز و الاشتقاق، یا این لغت رو مثلا دست رو میگرفته و اون چیزی رو که ساخته یا اون چیزی رو که مثلا گیاه، فرض بگین حالا پیداش کرده، میگه دستنبو، بله، این رو با اون لغت‌هایی که داره یه اسم دیگه برای این درست میکنه، ترکیبی برای این درست میکنه، که اون ترکیب بر وجه استعاره است یا مجاز یا اشتقاق. اینا برای فهم قرآن خیلی مهمه. چنان که جوهر و عرض و مبتدا و خبر و غیر آن که میبینی، اینها همه به اصطلاح بر سبیل عرض یا مجاز یا استعاره یا اشتقاقه. و چون این مقدمه معلوم شد بدان که قومی بودند از آدمیان که ایشان راه خدای سلوک کردند. حالا اینا که راه خدا رو سلوک میکنن، اینا هم لغت میخوان، اینا هم میخوان اون چیزایی رو که میفهمن با همین لغتهایی که برای اشیاء وضع شده حرفشون رو بزنن. و ایشان را از عالم ملکوت و اوصاف ازل لا بل از عجایب راه خدای تعالی و تقدس چیزها معلوم شد که دیگران از ادراک آن دور بودند و این قوم را نیز به یک دیگر حاجت بود تا از علم خود سخن گویند و بر بعضی از ایشان خود واجب کردند این سخن گفتن چون انبیا صلی الله علیه و آله و سلم یا صلوات الله علیهم اجمعین میگه اینها سخن گفتن به خودشون واجب کردن، ما باید این حرفا رو بزنیم. پس این قوم را نیز حاجت افتاد وضع اسامی کنند که دیگران از ادراک مسمیات آن اسامی دور باشند و هر اسامی که در قرآن و حدیث هست از این باب بود الا ما شاء الله، و چون چنین بود اهل عادت سخن ایشان نتوانستند شنید. اونهایی که با این لغت‌های معمولی سر و کار دارن سخن اونها رو ادراک نمی‌کردن که و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، یه پرده بین تو و اونا که ایمان به آخرت ندارن کشیده می شود چون اصلا فهم نمی کنن مطالب تو. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، از پشت و پیششون یه دیواری کشیدیم، یک سدی، و روی چشمهاشون پرده کشیدیم و اینها نمی بینن. چون این معانی ندیدند ایشان را کور خواندند. پس ببینید کوری که قرآن میگه چیه؟ کوری که قرآن میگه این نیست، چون معانی رو ندید خدا بهش گفت تو کوری. و چون نشنیدند ایشان را کر خواند، سمون بکمون. خب و چون زبان نداشتند که بدان معانی ناطق توانند بود ایشان را گنگ خوان و لال، سمون بکمون امیون و هم لا یعقلون. اینجا بدانی که چون بود، چون ایشان را هیچ نوع از ادراک نبود و نه نیز بوی آن به مشام ایشان می رسید ایشان را مرده خواند. بله؟ پس مرده، حالا ببینید که لغات چطوری اصلا وضع میشه، خیلی خوب بیان کرده که چطور اصلا متشابه در قرآن آمده و چطور قرآن به این گفته میت مرده است. لا بل چون از خود خبری نمی داشتن ایشان را امواتون غیر و احیا خواند. و چون در اسفل سافلین ظلمت بشریت واماندند ایشان را جای جز دوزخ نیامد که دوزخ در هفتم طبقه زمین است. یعنی وقتی که هفت طبقه زمین بره پایین، اسفل سافلین ها تفسیر میکنه میگه هفت درجه بره تو عمق این جایی که هست، از این سطحی قرار گرفته هفت درجه یعنی بی نهایت تنزل بکنه، اونجا دوزخه، اونجا آتشه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها اولئک هم الغافلون. پس غافل کیه و جاش کجاست؟ از آن است که فرا دنیا ساختند و رضوا بالحیات دنیا و اطمأنوا بها، چون با ایشان گویند سیرو سبق المفردون. وقتی که بهشون گفتن که سیر کنی، سیرو فی الارض، و چه کسانی برنده شدن؟ اون کسانی که در واقع منفرد و مفرد در فهم بودند. قیود احوا و سلاسل شهوات و اوصاف ایشان را نگذارد که حرکت کنند. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. شما را چه می شود که وقتی به شما گفته شود که در راه خدا کوچ کنید بیشتر به زمین می چسبید و سنگینی خود را روی زمین رها می کنید؟ آیا شما راضی شده اید به حیات دنیا در برابر آخرت؟ با ایشان گفتند استجیبوا لله وللرسول. چون سمعشان نبود اجابت نکردند. انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله. اونایی که گوش دارن جواب خدا رو میدن. پس اگه کسی جواب داد خدا بهش میگه کر. و اگرشان دیده بودی بدیدندی و اگرشان سمعی بودی بشنیدندی و اگر زبان داشتندی ایمان آوردندی و اگر دل داشتندی فهم کردندی. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى ولذالک خلقهم. و اگر دل بودی همه عالم را خود عالم در جهان نبود. یعنی همه چیز دیگه محو وجود باری تعالی میشد. حالا انشالله از این مباحث داره، من همطور که مطالعه میکنم اون چیزهایش که کوتاه و مفید باشه براتون میخونم. حالا بیایم سر آیه 54. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. ترجمه بکنم. ای کسانی که ایمان آورده اند، هر یک از شما که از دین خود بازگردد پس همانا خدا می خواهد آورد به مردمی، یعنی مردمی را خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند. آن مردم نسبت به مؤمنان خاشع و خاضع و فروتنند و نسبت به کافران عزیز و با قدرت. در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای هراسناک و بیمناک نیستند. این فضل خداست. یعنی انسان اگر به این مقام رسید فضل خدا شامل حالش شده. اگر به این مقام رسید که در راه خدا مجاهدت بکنه و از سرزنش هیچ سرزنش کننده این نهراسد، این فضلیست که خدا به او داده است. و نیز اگر که در برابر مؤمنان خاشع باشد و فروتن و در برابر کافران پرقدرت و با عزت. و خدا وسعت دهنده ایست دانا، از روی علم کار میکنه. این ترجمه. قبل از اینکه آیات مفسر رو من بیان بکنم خدمتون عرض بکنم که شما شش اصل رو در این آیه میتوانید استخراج بکنید. اول اینکه گروهی مرتد میشوند، یه گروه از مردمان می آیند دین اسلام رو میپذیرند و بعد هم رهاش میکنند. خداوند این واقعیت متحقق در میان ایمان آورندگان رو بیان میکنه، میگه این اتفاق میفته، نگران نباشید، میرن برن. این یک اصل. اصل دوم این است که چرا خدا میگوید که نگران نباشید؟ برای اینکه خدا به جای اینها مردمانی میآورد که آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند. اینم دو خصوصیت. یعنی یک خصوصیت این است که خدا این مردم را دوست دارد، خصوصیت سوم این است که این مردم هم خدا را دوست دارند. این سه اصل. اصل چهارم این است که این مردم با این خصوصیت که خدا را دوست دارند، خدا هم اونها را دوست داره، نسبت به یکدیگر که جامعه ایمانی هستند، خاضع و فروتن و در واقع تسلیم و سر به زیر هستند. پرخاشگر و خشونتگر نسبت به یکدیگر نیستند. خصوصیت چهارم این است که در برابر کافران، پنجم شد؟ پنجم. خصوصیت پنجم این است که در برابر کافران اظهار و ابراز قدرت می کنند، نه ضعف و ناتوانی. اعزتین علل کافر. ازله جمع زلیله، اعزه جمع عزیز. خصوصیت ششم، یجاهدون فی سبیل الله، جهاد می کنند در راه خدا. حالا اون خصوصیت رو می تونید به این، چون با واو عطفه عطف کنید، می توانید که جدا بکنید و هفت خصوصیت بگید، یعنی لا یخافون لومت لائم. اینا اصولی است که در یک آیه بیان کرده. حالا اینها اگر که این قوم با این خصوصیات شکل بگیره در برابر مرتدان، این رو خدا میگوید که فضل الهی است. پس اگر کسی جهادگر شد، اگر کسی از سرزنش کنندگان نهراسید، که امروز مخصوصا نسبت به خود ما خیلی زیاده این سرزنش، که میبینید انواع اتهامات هست، اینها وهابیان، اینها خلاف نمیدونم مخالف امام زمانن، اینها زیارت رو قبول ندارن، اینها نمیدونم ظریف رو قبول ندارن، همه این چیزایی که هست اینها لومت لائمه دیگه، سرزنش میکنن مرتب، میگه نمیترسه از این سرزنش سرزنش کنندگان، هراسی نداره. اگر این بیم را نداشته باشد، نترسیدن و نداشتن این بیم خودش فضل الهی است. خدا نسبت به این فضل داشته است که این رو به این جایگاه رسانده، و همینطور خصوصیت‌های قبلی. حالا شش یا هفت. بیاییم سر آیات دیگری که این آیه رو تأیید می‌کنند. می‌خواهیم ببینیم که حب الهی نسبت به عبد چطوری پیدا میشه. عبد باید چه خصوصیاتی رو در خودش احراز بکنه که اون عشق رو به دست بیاره. غزالی اولین کسی است که روی حب به معنای عشق حرف زده، و دیگرانی که گفتند که حب این فرق میکنه با حبی که انسان داره، انسان دارای جسم و عشقش فرق میکنه با عشق الهی، اینو گفته هیچ فرق نمیکنه. مردوش از یک سنخه. خب حالا ما میخواییم ببینیم که اصلا این سنخیت چطور ایجاد میشه. خدا خودش تعریف میکنه. یک، آل عمران 31. قل ان کنتم تحبون الله فت تبعونی یحببکم الله. بگوی پیامبر، اگر که شما خدا را دوست می داشته اید، پس از من تبعیت بکنید تا خدا شما را دوست بدارد. عشق طرفین نیست، روی ترازو باید همسنگ بشه و همسنخ بشود. پس اول تبعیت از رسول. ما آتاکم الرسول فخذوه، و تبعیت بکنید ازش، اون وقت خدا شما رو دوست داره. و یغفر لکم ذنوبکم، پاداش میده. ضمن اینکه شما رو دوست داره، تأخیرات و عقب افتادگی ها و عقب ماندگی های شما رو جبران میکنه. والله غفور رحیم. خدا آمرزنده ای با رحمت است. واقعا این صفات باید در انسان پدید بیاد. ببینید چه همه هزینه می شود برای این که انسان ایمان به غفران و رحمت الهی ندارد. چه همه هزینه های نظامی رو فقط در عالم حساب بکنید که اگر اینها صرف عمران و آبادانی و فقر زدائی و توسعه علم و دانش و فرهنگ و تربیت می شد دنیا چی بود؟ آیات بعد باز هم در سوره آل عمران است، 133 تا 136. اینا دقت بکنید، میخوایم ببینیم که حب بین خدا و عبد چطوری به وجود میاد، عبد چه مسیری رو باید بره تا به این عشق برسه که خدا اون رو دوست داشته باشه. و سارعوا الی مغفرت من ربکم، شتاب بگیرید به سوی آمرزش پروردگار. اون بالا گفت اگر از پیامبر تبعیت بکنید خدا شما رو دوست داره، گناهانتونم می آمرزه، یعنی تأخیرات رو، نه آسام رو، ذنوب رو. خب بعد حالا میگه شما شتاب بگیرید به سوی این مغفرت و جنتن ارض و هست سماوات و الارض، و به سوی بهشتی شتاب بگیرید که نمایش آن این آسمان ها و زمین. اگه بخواید این نماد و نمایش اون جنت چیه، نگاه به این وسعت بکنید، بیکرانه. مالکیه او عدت للمتقین، این آماده شده است، فراهم آماده شده است برای پرهیزگاران. پرهیزگاران کیا؟ حالا تعریف میکنه. پرهیز از کجا شروع میشه؟ یعنی انسان اگر بخواهد به سمت گناه نرود، گام اول از اینجاست. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسانی که انفاق میکنند در سختی و آسایش، انفاق. پس این انفاق چه اثری داره؟ اولین اثرش این چیزی که من میبینم در جامعه ها، اولین اثرش اینه که انسان را از رفتن به سمت گناه باز میدارد، چون پول نداره دیگه. وقتی پولش کم شد ببینید تمام فسادها نقطه آغازش توسط پولدارها و ثروتمندا. وقتی پولاش خرج شد و راضی هم باشه که پولش داره در راه خدا میده، اولا حواسش جمع میگه من پولم در راه خدا میدم پس گناه نمیکنه، از اون طرف هم دیگه نداره که گناه بکنه، تموم شد. پس میشه به سمت تقوا و پرهیز میره. دوم، والکاظمین الغیظ، کسانی که خشم خود را فرو میخورند، خیلی مهمه. سوم، والعافین عن الناس، و کسانی که از مردم در میگذرند، یعنی مردم رو مورد عفو و بخشش خود قرار میدن. حالا میرسه به عشق، حب، والله یحب المحسنین، اینا احسان کنندن، خدا دوستشون داره. پس تا این خصائص در انسان پدیدار نشه، ملکه راسخه در وجود انسان نشه، عشق الهی نسبت به عبد پدیدار نمی شود و اون فضل داده نمی شود. گروه بعد، والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله، کسانی که اگر کار زشت هویدایی در جامعه کردند یا به خیشتن خیش ستم روا داشتند خدا را یاد کردند. اومدن سراغ خدا، سراغ دروغ نرفتن، سراغ حیله و مکر نرفتن، سراغ ریا و نفاق نرفتن. دروغش چیه؟ آقا شما این کار کرد، نه من نکردم، نه فلان، نه اشتباه بود، نه. اینجا نمیشه، قبول میکنه و خدا را یاد میکنه. یعنی چه خدا را یاد میکنه؟ یعنی میاد تو راه خدا، برمیگرده از خطاش، فاستغفروا لذنوبهم و برای این تأخیرات و عقب ماندگی های خودشون طلب آمرزش از خدا کردند. و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی غیر از خدا می تواند که گناهان را، تأخیرات را، عقب ماندگی ها رو بیامرزد؟ بعد اینجا جمله معترضه بود وسط آیه ها، چون دنبالش اینجاست، ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، و اصرار نکردند بر کرده خود. اون کاری رو کردند، برش اصرار نکردند، پافشاری نکردند که باز هم بکنن، باز هم بکنن، در حالی که میدانن. یعنی چی؟ یعنی ما خیلی از کارها رو میدانیم که گناهه، ولی اصرار داریم که انجام بدیم. اولائک جزاؤهم مغفرت من ربه. این مغفرت ناشی از حب بودا، یعنی وقتی خدا عبد را دوست داشت، مغفرت خودش رو شامل حالش میکنه. به دلیل اولین آیه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، اونجا پس اینجایی که میگوید که اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم، یعنی اینها کسانی هستند که مشمول عشق و حب الهی شده اند. دیگه چی بهشون میده خدا؟ و جنات تجری من تحت الانهار، و به دلیل آیه 134 آل عمران که الان خوندم که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. پس این پاداشی که میدهد به جهت این است که اینها احسان کردن، خدا دوستشون داره. خالدین فیها و نعم اجر العاملین، این بهترین اجری است که خدا به عمل کنندگان میدهد. باز آل عمران 146 تا 148 دوباره، یعنی باز یک خصوصیات دیگری رو از عبد برمی شمارد که عبد، نه اینکه فقط اینا بکنه اونا نکنه، اینا همه رو باید یک کاسش بکنین، همه شو باید جمع بکنین، یعنی همه اینها با همه در هر آیه ای بخشش رو میگه، برای اینکه در هر زمانی یکی از اینا به درد میخوره، همه اینها رو انسان باید داشته باشه تا اون موقعی که اون یکیش به دردش خورد از توی اون کیسهش در بیاره و اون صفت رو به کار ببره. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار از انبیایی بودن که الهی های اساسی در کنارشون نبرد کردن. خیلی مهمه، ما اینطوری نیستیم، یعنی ما فکر میکنیم که، یعنی میبینیم که اون کسانی که خودشون رو ربی میدونن، یعنی اینکه ربانی هستن و الهی هستن، اینها در حجره های مدارس مینشینن و مورد احترام و تکریم هستن، پیامبر با علم و کتلش خودش میره و میجنگه. خدا میگوید خیر، اتفاقاً بزرگان علم، دانشمندان، الهی ها، ربانی ها در رکاب پیامبر می جنگند. اونا هستن که دارن نبرد میکنن. اون وقت امروز حتی یک عبارت که زیر مجموعه این کلام امیرالمؤمنین باشد که میگویند از پیامبر هم نقل شده، ولی در کلمات قصار نهج البلاغه هست که افضل الجهاد کلمتو حقا عند سلطان جائر، یک کلمه بگن که آه چرا اینقدر زندانی سیاسی توی مملکت هست، این قتال در رکاب پیامبر. همین یه سؤال. وقت اینا ربانی هست، اینا الهی هست، پس خدا چقدر دقیق دست میذاره روی نکات حساسی که باید جامعه رو آگاه بکنه که ربانی کسیست که در رکاب پیامبر قتال میکنه. ننشسته. فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، از آنچه از آن سختی هایی که در راه خدا به اینها اصابت میکنند احساس خستگی و سستی نمیکنند اصلا. و ما ضعفوا، احساس ناتوانی نمی کنند. و مستکانو، و درمانده نمی شوند، در جا نمی مونند، به گل نمی نشینند. و الله یحب الصابرین. ببین عشق خدا چطوری به وجود میاد؟ باید این کارا رو بکنی تا بشه. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون. خدا اینطوری میاره قوم رو، اینطوری میاره، نه اینکه بغلشون کنه حالا شما جایی مرتدا بشینید من قربونتونم میرم فداتونم بشم چقدر شما خوبید، نه این کار این راه ها رو باید بره. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. گفتارشون چیزی جز این دعا نیست. همونها که ربانی هستند در رکاب پیامبر قتال می کنند، احساس ضعف و ناتوانی نمی کنند، به گل نمی نشینند، تازه کلام و قولشون با خدا چیه؟ تازه میگه خدایا ما تأخیر داریم، ما تأخیر داریم، بیش از اینها می تونستیم بکنیم، پس خدایا عقب افتادگی های ما را بیامرز و نیز زیاد روی های ما را، اسراف ما را، و نیز گام های ما را استوار گردان و تثبیت کن و ما را پیروزی ده بر قوم کافران. خدا استجابت میکنه. فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره و الله یحب المحسنین. عشق چطوری به وجود میاد؟ پس خدا به ایشان داد ثواب دنیا را و خوبی ثواب آخرت رو، یعنی ثواب آخرت هم خوبش رو گرفت بهشون، بهترینش رو بهشون. و خدا احسان کنندگان را دوست دارد. پس احسان خیلی سطحش اومده پایین تو جامعه ها. خدا ببینید قتال همراه پیامبران رو و اون چیزهایی که پی در پی توی این آیه میگه همشو که رو هم بریزی اسمش میشه احسان. تازه احسانه. ما فکر میکنیم که محسن یعنی مثلا 100 تومن یا 100,000 تومن یا 100,000,000 تومن مثلا کمک کرده. این احسان نیست. اینا احسان. خیلی تفاوت داره. اصلا فکر ما نسبت به دین، نسبت به قرآن باید عوض بشه. اینا نیست که ما فکر کردیم. و اگر اینطوری فکر بکنیم و به اون جایی که برسیم که رد شدیم الان نعم اجر العاملین، این بهترین اجر برای عمل کنندگانه. یعنی بیام تو وادی عمل مطمئن باشید پیروزی. دنیا رو میگیره قرآن. مثل اینکه آیه این سوره آل عمران آیاتش تموم نمیشه. آیه 159 آل عمران. حالا ببینید چه مطالبی از تفسیرش گذشتیم. برگردید یه دور گوش بدید. فبما رحمت من الله، آیه مشهوریه. لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. این حبا رو ببینید کجاها خدا میاره. تازه یحب المحسنین شاید 30 تا تو قرآن باشه، 30 آیه است که به یحب المحسنین تمام میشه. من نیاوردم اینا رو، نگاه بکنه. پس ای پیامبر به سبب رحمت الهی تو با مردم نرم خو شدی. رحمت الهی. پس اگر کسی خشونت طلب باشه، تند خوب باشه و به قول امروزی ها واکنش سریع داشته باشه نسبت به قضایا، این هر چقدر اون طرف شدت داشته باشه از رحمت الهی فاصله گرفته، رحمت ازش دور شد، او هم از رحمت دور شد. ببینید چه هشدارهایی به پیامبر میده. نرم خویی تو مال خودتون نیست آقای آقا پیغمبر جون، مال خودت نیست، مال منه. چون در هیت عرصه و وادی رحمت من قرار گرفتی نرم خو هستی، اگر چنانچه حضرت عالی فز بودی، یعنی تند خو بودی و سخت دل، از پیرامون تو پراکنده می شدند. چرا اینا نمی فهمند؟ مخصوصا گنده ها، گنده های عالم اصلا نمی فهمند که اجتماع مردم پیرامون آنها از این راه درسته. حالا ای پیامبر، پس ایشان را مورد عفو و بخشش خودت قرار بده. فعفو عنهم، چون مردم واقعا همیشه مردم عادی، مردم عادی، یعنی میخوام بگم که خارج از به اصطلاح دایره انبیا و اولیا، بقیه مردم خطا خیلی میکنه. حالا این اگر درجه بندی بکنید خیلی خوبه، یعنی نسبت بزرگتر به کوچکتر، همیشه بزرگترها هستن که باید کوچکترها رو ببخشن. اینطوری که شد اصلا زمینه تنبیه از میان بشر جمع میشه و رحمت جایگزین تنبیه میشه. وقت ببینید چقدر تبلیغ علیه اسلام میکنن و ما هم یه کارایی میکنیم که تبلیغاشون درسته. دین خشونت، دین جنگ، دین کشتن. دو تا آیه تو قرآن هست که فقتلوهم حیث وجدتموهم، فقتلوهم حیث ثقفتموهم. این کارو کردی، هر جا پیداشون کردی کشتیشون؟ ها؟ نکشتی؟ خب کافری. میگه هر جای پیداشون کردید بکشیدش. خب اینا هم دستاویز قرار میدن بیان که پیش و پس آن را ببینن که آیه در چه موردی نازل شده، بعد هم ما هم ساکتیم. و ای پیامبر، برای ایشان طلب آمرزش کن. و بعد از همه اینها با همین آدما مشورت کن، با همین هایی که خطا کردن و مورد عفو قرارشون دادی، با همین هایی که مرتکب ذنوب شدن و تو برای آنها طلب استغفار کردی، با اینا مشورت کن. حالا فاذا عزمت فتوکل علی الله، حالا که تصمیم گرفتی توکل کن به خدا. خدا متوکلان را دوست دارد، یعنی کسانی که به او تکیه میزنن در کارها دوستشون داره. توبه 108. من خواهش میکنم این نوع تفسیر رو خیلی بهش دقت بکنید، نگید اومد چهار تا آیه خوند و رفت. این خیلی مهمه که این تجانس و ترکیب آیات رو در قرآن ببینید که چطور همدیگر رو پیدا میکنن و قرآن چقدر عمیق و دقیق بشر رو هدایت میکنه و وجود او رو اصلا کند و کاف میکنه. لمسجدون اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. ای پیامبر، مسجدی که از اول روز بنا و پیریزیش بر اساس تقوا بوده است و پرهیز، بهترین جایی است که تو در آن نماز اقامه کنی. چرا؟ زیرا در آن مسجد مردان و شخصیت‌های این رجال، اینجا از اون رجالایی است که زن و مرد رو در بر می‌گیره، فیه رجالون، در آن مساجد شخصیت هایی از زن و مرد هستند که دوست دارند که مطهر و پاکیزه شوند. چرا؟ چون که خدا مطهرین پاکیزه شده ها را دوست دارد. پس تا انسان به طهارت به اصطلاح تزکیه ای نرسد که اونجا میگوید قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، اما افسوس که بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. افسوس که شما زندگی دنیا رو ترجیح میدید و اما آخرت. لطفا دیروز در خطبه نماز عید من این مثال رو زدم، گفتم دنیا چیه؟ دنیا شما برید یه زمین بخرید، بعد برید هر روز به این زمین نگاه کنید، بعد چه زمین قشنگی، تا آخرش هم خاک. آخرت این زمین چیه؟ یه ساختمان 300 400 110 5 طبقه هرچی دلت بخواد که تمام شده باشه، قابل سکونت باشه، صدها یا هزارها نفر رو تو خودش جا بده. آخرت این زمین ویران اونه. اگر تو هی بشینی به این نگاه بکنی ولی تو اثرون الحیات الدنیا، اما آخرتش خیرون و ابقا، بهترین و پایدارترینه، معلومه. حالا تو بیا جلو پلاستو بیار برید وسط این زمین و حتی یه چادرم نزن. ما زمین داریم، ما زمین داریم، به جای نمیرسیم. پس این طهارت چطور به وجود میاد؟ اینکه انسان آخرت را که خیر و ابقا هست بر دنیا ترجیح بده. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه و صلا. سوره صف آخرین آیه است که در این رابطه من میخونم. امیدوارم که خداوند واقعا این توفیق را به ما عنایت بکنه که مجموعه این صفات و اعمالی که موجب می شود خدا ما را دوست بدارد در وجود خودمون متحقق بکنیم و ابرازش بکنیم. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. خدا دوست دارد چه کسانی را؟ کسانی که مقاتله می کنند، نبرد می کنند. قتال وسیعه ها، فقط جنگ و چی نیست، این که شما هم ببینید افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جائر، بالاترین قتاله، بالاترین نبرده. پس کسانی که در راه خدا قتال می کنند یک صف، در یک صف به هم پیوسته، مثل چی؟ مثل این که اینها یک ساختمان مرصوصن. رس یعنی سرب، ساختمان مرصوص یعنی ساختمانی که با سرب ساخته شده باشه. این جدار این تانک ها و اینا سربه که گلوله توش کارگر نیست، گلوله تو سرب کارگر نیست، خود گلوله هم از سربه ها، گلوله های اون کلاهکش، گلوله های تفنگ، گلوله های خمپاره، موشک ها، اینا همه توی این تانک که از همون جنسه کارگر نیست. از اینجا قرآن این مثال رو میزنه، اون وقت تیر دشمن در وجود شما که از سرب صفات شما رو سربی میکنه، صفات الهی دیگه در وجود شما کارگر نیست. این آخرین آیه. حالا عزلتن علی المؤمنین، اون بحث ارتدادش رو که من مطرح نکردم که من یرتد منکم عن دینه، به دلیل اینکه ارتداد رو مفصل بحث کردم جزوش هم در اومده، دیگه نیازی نبود که اینجا من بحث بکنم. توبه 61. قرآن خودش تعریف میکنه که در برابر مؤمن فروتن و خاشع و خاضع بودن چطوریه؟ یه آیش اینه: قل اذن و خیرن لکم. اول آیه اینطوریست: یقولون هو و اذن، میگویند که این پیامبر گوشیه. هرچه بهش گوشی، نه این که به حرف همه گوش میده، یعنی هرچه بهش بگم باور میکنه، قبول میکنه. این آدم گوشیه. این میگه اینطوریه، میگه فلانی دروغ میگه، آره بله قبول میکنه. فلانی خیلی صادقه، همون آدم، همون یکی دیگه بیاد بگه اون آدم خیلی صادقه، همین هم قبول میکنه. اینش میگن اذن. اما خدا عوضش میکنه، میگه که قل اذن و خیرن لکن. این از اون اذن ها نیست، این صفت، اینم صفت اذن نیست. میگوید گوشی که خیر در آن است به نفع شماست. یعنی این وقتی گوش میده برای ایجاد خیر در جامعه گوش به حرف میده، نه برای ایجاد شر. خیلی ها گوش میدن که شر به پا بکنند. بعد این میگوید اذن خیرن لکم، به نفع شماست، نه علیکم. علیکم نیست، لکمه، به نفع شماست. خب و یؤمن للمؤمنین، این آدم به اهل ایمان ایمان داره، یعنی میداند که اهل ایمان کی هستند و روشون حساب باز میکنه و بهشون تکیه میکنه، به نصرت و یاریشون نیاز داره. و رحمت للذین آمنوا منکم، و این پیامبر رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند. پس اینها خصوصیات و صفاتی است که اگر در کسی باشد، این در برابر اهل ایمان فروتنه. یه بار دیگه آیه رو بخونم فقط: قل اذن خیرن لکن یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین و رحمتون للذین آمنو منکم. این آدم که سر تا پاش رحمت باشه برای اهل ایمان، این عزلت للمؤمنین. باز هم سوره توبه آیه 128، فکر کنم آخرین آیه سوره توبه، نه توبه 129 آیه داره، یه آیه به آخر مونده: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. این چقدر قرآن زیبا تعریف میکنه که عزلت علی المؤمنین همطوری نیست، خصوصیاتی میخواد. ای مردم، هر آینه آمد مر شمای را رسولی از خود شما که برای او سخت است رنج کشیدن شما. اینا باید در ما باشه. وقتی میبینیم یک اهل ایمانی، یک انسانی حتی رنج میکشه، باید درمون سخت باشه، باید در صدد رفع رنجش باشی. حریصون علیکم، نسبت به سلامت، سعادت، نیکبختی، رشد، پیشرفت، عمران، آبادانی، آزادانی، آزادی، فرهنگ، اینها، تمام اینا، این آدم حریصه، حرص میزنه که شما به اینجا برسید. و نسبت به مؤمنان رؤوف و رحیم. بعد در سوره شعرا آیه 114 یک آیه کوچکیست، کوتاه، از زبان نوح، که وقتی قوم نوح او رو مسخره میکنند و تحت فشار قرارش میدند و میگن که اینایی که به تو ایمان آوردن اینا اراذل و اوباشند و اینا، نوح جواب میده یه خیر، اینا اهل ایمانن و من چه کار نمی کنم. و ما انا به طارد المؤمنین، من طرد کننده اهل ایمان نیستم، مؤمنین رو از دور خودم دور نمی کنم. با این حرف هایی که شما می زنید همینجا دقیقا نشان می دهد که اذن خیرن لکم، این گوش خیره، برای اینکه و اینا اومدن بدگویی میکنن و صریح میگن اینا اراذل و اوباشن. الان هم میگن، خیلی فرق نکرده حالا با زمان نو. و اما سوره محمد، محمدون رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، این میشه اذلت على المؤمنین اعزت على الكافرین. پس محمد رسول خداست، پس کسانی که همراه او ایمان آورده اند خصوصیتشون این است که نسبت به کافران سخت گیرند. سخت گیری فرق میکنه با اینکه شما خشونت طلب باشید و مهاجم باشید و اینها، سخت گیری فرق میکنه. سخت گیری این است که مثلا شما میدانید که در 6 ماه اول امسال واردات ما از چین 30 میلیارد دلار بوده است و پیش بینی می شود که تا آخر سال ما 45 میلیارد دیگه از چین وارد کنیم. این برعکسه، یعنی ما رحماء للکفار هستیم، تمام کارخانه های خودمون خوابیده، کارگران خودمون بیکارن و فقر، اعتیاد، فحشا همه جا گرفته، ما داریم وارد میکنیم. این رحماء و علل کفار، اشد و علل کفار سخت بگیره، میگه تا زمانی که من این تولید رو اینجا دارم، حتی اگر گرانتر باشه، بدترم باشه، این رو تقویت میکنم، این رو آموزش میدم، این رو هدایت میکنم، این میشه رحماء و بینهم. پس این نیست که مثلا رحماء بینهم سلام علیکم فلان، به کافر که میرسه محکم یه کشیده بزنه تو گوشش تا بشه اشد و علل کفار، نه، در به اصطلاح مواضع و جایگاه های اساسی که دشمن نفوذ میکنه و در واقع بنیان های جامعه اسلامی رو متزلزل میکنه، اونجاها مسلمان ها باید سختگیر باشند. دو آیه دیگه اگر که من وقت داشته باشم سریع بخوانم. یک آیه در سوره احزاب آیه 6 هست. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. ببین پیامبر به خاطر اون خصوصیاتی که پیدا کرده است و مجسمه رحمت است، اون وقت میگوید که در هر کاری که مسلمان ها بخوان انجام بدن، مؤمنین بخوان انجام بدن، اول برن سراغ پیامبر، او اولاست، از او بخوان، برای که آبروش دم حفظ بشه. و زنان پیامبر هم مادران امتن، یعنی دیگه زنان پیامبر لازم نیست که از مردان مؤمن حجاب بگیرن. یا اینکه تعجب نکنید، میگه مادرش نمید، مادر که از فرزند حجاب نمیگیره که، خب، یا مثلا باشون دست بدن، مصافحه بکنن. پس این رو ببینید، برای کارسازی و اینکه جامعه یک با پیامبر کار فوری داره، حالا این زن مثلا بره لباس شو بشه، صبر کنید پشت در معطر، اصلا اینا نبودی امهاتون، برن تو. هنوز ما خیلی عقبیم تا برسیم به متن قرآن. فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات. ای پیامبر، بدان که معبودی جز خدا نیست، خدا یکیست. خیلی جالبه، اینا رو به پیامبر داره یاد میده دوباره. خب میگه تو بدون که اینطوریه. بله، سوره محمد آیه 19، سوره محمد هم 47 رو فکر کنم. و طلب مغفرت کن برای گناهت. پیامبر که معصومه، و استغفر لذنبک، ذنب امت نه، ذنب خود. پس پیامبرم تأخیر داره، باید طلب آمرزش بکند. و همینطور طلب آمرزش بکن برای مؤمنین و مؤمنات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیه تمام نشد. بفرمایید. از واجهه و
دنبال آیه
نخوند که نخوند سایه آیه دیگه برد دنبالش و اولون ارحام برد اولا به بعض کارش نداشتم. آره. حالا شما بخواه باشه. حالا ساعت تموم شد، من رو نوار حرف میزنم. این نوار که تموم شد تموم میشه. چشم. حتما. ای بیچاره.
باید معنا رو ببینی که اونجا
چند این خوشحال شد. اینو
سوال کرد.
رابطه تو حفظ حجاب مستثنا از زمان پیامبر.
بله مستثنا. حالا هفته دیگه من بیشتر روش بحث میکنم که روشن بشه. آره این بحث میطلبه. عرض کنم که ما نمیدونیم اونجا چی اتفاق میفته. خب میگه بلا قادرین ان نسوی بنانه. ما میتونیم حتی بنان این خطاست، خطای نه سر انگشتا، خطای توی پوست که میلیاردها میلیارد آدم هم رفتن و بعدن بیان، اینا مثل هم نیست. میگه ما میتونیم قیامت اینا رو بیاریم، اما میگه میتونیم بیاریم، نمیگه میکنیم. خب بنابراین ما وضعیت قیامت رو که انسان در اونجا چه شکلی هست نمیدونم، ولی اونچه که من شدیداً بهش ایمان دارم اینه که قیامت بعد از مرگ بلافاصله شروع میشه. حالا یا این روح در یه جسم آخرتی میره، اون جسم اونجا نمیدونم چی داره. ببین اگر علمی ها، اگر قراره که این پوست و استخوان اینها که از این جو از جو زمین رفت بیرون، یاسه این نمیتونه تحمل کنه، با این جو و با این فضا داره زندگی میکنه، با این آب داره زندگی میکنه، پس آیا قیامت یعنی خدا یه هم چیزی رو دوباره خلق میکنه با همین خصوصیات؟ نمیدونه، میتونه میتونه، اما آنچه که بشر میبیند بعد از مرگ. خب حالا بعد از مرگ با این چشمه که دیگه نداره، خب اما میبینه. شما این چشمی که این کار براتون میکنه با این چشم منتقل میکنید تمام چیزا رو که میبینید به معنا. خب ببین شما الان اینجا نشستی، چشمتو ببند، کجاها رفتی؟ چه شهرهایی رفتی تا حالا؟ خب الان همه جاشو نگاه کن ببین. آها با چه چشم میبینی؟ نه الان میتوانم تمام اینجایی که از دنیا رفتم، مثلا فرض بگیر تهران، الان تمام اون خیابونایی که رفتم و تمامش یک جا جلو چشمم ها. یعنی دیگه نمیخواد اول برم تو این خیام بعد برم تو اون خیام بعد برم تو این کجاست؟ چطوری دارم میبینم؟ شما الان اینجا نشستی همینجا، بیا اینجا برو تا تو خونت آنی. خب زمان میبره؟ نمیبره. هر چه اونجا هست میبینه، هر چه اونجا هست. بذار سوال رو ادامه بدم.
یعنی اگر که قرار باشه منظور از اون نابینا احضار شدن اونجا رو، منظور از اون نابینا چیه؟ یعنی که اگر قرار حقایق رو اونجا درک نکنیم و نفهمیم، قرار من یه بار دیگه از خود شما شنیدم که عذاب اینه که وقتی اونجا میره میبینه که واقعیت ها برش آشکار میشه و میبینه این تابع نبوده، این میشه براش عذاب. ولی
اگر قراره که نابینا احضار بشه
و این رو
درک نکنه،
اونجا
پس عذاب
هم درک
نمی کنه.
اگر این
کسی
که
من روش
متوجه شدم،
اون که به نفعشه، همین تو بذار باشه. چرا به همش میزنی؟ بذار نبینه تا عذاب نشه. من کان فی هذه اعمی و هو فی الاخرت اعما. خب نمیگه در قیامت. یه کسی که در آغاز در این دنیا کوره، در پایان هم کوره. خب یعنی کسی که حالا خب نتونه ببیند که اگر درس بخواند به چه مدارجی میرسه، اینجا اول نتونه ببینه، تا پایان عمرش هم که رفت نمیتونه. خب در آخرت کوره. کسی که اینجا نتواند که آغاز راه از پیامبر را ببیند، خب اونجا هم نمیذارن پیامبر را ببینه، نمیبینه. خب اگر اینجا نتوانست راستی و درستی را ببیند، اونجا هم نمیذارن ببینه، لیاقتشو نداره، اونجا عذاب رو میبینه. یعنی اون چیزی که سنخیت با کوری داره میبینه، اون چیزی که سنخیت با بینایی داره نمیبینه. اگه ببینه که تو بهشته، چون علا سرور متقابلین، میخوای اونجا رو ببینه؟ نه نمیبینه. خب خیلی ممنون که یه چایی هم به من ندادید، منم رفتم. باش. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.
این خونه
از که داری ماست؟
حاجی یه وقت پشت میچرخیده این روزی
پرده داره؟
سخن از قرآن به این وقت به این صورت اینجا بیان بشه.
خب امام زمانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دیر گفتی بیان اینجا، خب این ظرفه، بیا ظرف. نه هر کی خواست من براش پرتاب میکنم. ببین کی شکلات میخواد؟